و فعال در عرصه بازی‌های رایانه‌ای هستیم. جناب آقای عماد رحمانی، بنیانگذار رسانه شکوه کویر. جناب آقای رحمانی، به اتاق فرهنگ خوش آمدید و گفتگو رو با شما شروع خواهیم کرد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. صبح بخیر، باعث افتخار هست که در خدمت شما هستم و ممنون از محبتتون. امیدوارم بحث جذابی بشه.
عماد عزیز، از کجا شروع شد ورود شما به بازی‌های رایانه‌ای و چطور این فضا رو انتخاب کردید و کسب و کار رو آغاز کردید؟
شروع همیشه در واقع توی صنایع خلاق از به نظر من کودکی اتفاق میفته. زمانی که ما بارها و بارها ساعتها و ساعتها به بازی کردن در واقع مشغول بودیم و این مشغولیت، این علاقه اندک اندک شکل گرفت تا سال 86 در واقع در قالب یک فعالیت جدی اما کاملا نوپا و در کشور ما بسیار غریب در واقع آغاز شد. از این جهت غریب که تأسیس در واقع نهاد حمایتی یا ارگان نظارتی در واقع این حوزه هم سال 1986 اتفاق افتاد، یعنی بسیار زود و همگام شد با حاکمیت در واقع ما آغاز کرد.
در واقع همون زمانی که شما تشکیل تیم دادید و ایده ورودتون رو انتخاب کردید، به تازگی هم
تازگی تأسیس شده بود. بله، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در واقع سال 86 تأسیس شد که ما سال 87 در واقع اولین محصولمون رو فروختیم و بعد از اون حضور در نمایشگاه‌ها، حضور در واقع جشنواره‌ها، موفقیت‌های داخلی، همه اینها منجر شد به تشکیل در واقع شرکتی که فرمودید در سال 1190 به صورت رسمی و در قالب یک استدیوی حرفه‌ای رسمی که دیگه تا الان به حمد الله و المنه مشغول هستیم و در واقع محصولات متعددی رو تولید کردیم.
ما وقتی از بازی‌های رایانه‌ای ما جان صحبت می‌کنیم، احتمالاً باید به اون دسته از بازی‌های اشاره کنیم که روی رایانه نصب و راه‌اندازی میشه و اغلب افراد مخاطبش قرار می‌گیرن، اگر این تعریف رو اشتباه نکرده باشه. و دوست دارم بدونم بیشتر توی چه زمینه‌هایی به بازی‌سازی ورود کردید. خب اغلب مخاطبین این برنامه علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب ایرانی هستند و دوست دارم بدونم تیم شما در این زمینه چه فعالیت‌هایی رو در کارنامه خودش داشته.
بله، کاملا تعریف از اصالی که تعریف درستی هست. بازی‌های رایانه‌ای مخصوص در واقع کامپیوترهای خانگی، بازی‌های موبایل ویژه تلفن‌های همراه هوشمند و مجموع اینها رو بازی‌های ویدیویی در واقع میگن. یعنی زمانی که از بازی‌های ویدیویی نام میبرن، در واقع مجموعه کاملتری که کنسول‌های خانگی و غیره رو هم شامل میشه. اما در رابطه با در واقع این فعالیت ما، نزدیک به 18 عنوان تا الان اثر تمام شده در بازار داخلی عرضه شده ما داریم که از این عناوین در حوزه‌های مختلفی بود که بالاخص در واقع فرهنگ و روایت ایرانی جزء لاینفک اونها بوده. اجازه بدید فقط پیش از این که در واقع موضوعات رو عرض بکنم، این نکته رو خاطر نشان بکنم که اصلا شکل گیری در واقع بازی سازی در ایران به خاطر خلق قصه‌های در واقع داخلی و موضوعات داخلی بوده، چون که به مراتب عناوین شاید با کیفیت تری در بازار جهانی وجود دارن، شرکت هایی که 50 سال 40 سال سابقه دارن. بچه های ایرانی که الان وارد شدن، اکثر هم در واقع مشغول تولید اون محتوای بومی هستن. ما هم در واقع از ادبیات فولکلوریک ایرانی کاری در مورد ایرج میرزا داشتیم، اون شعر معروف در واقع داشت عباس قلی خان پسری پسر بی ادب و بی هنری، داستانی در مورد علی مردان خان. در از 1001 شب در واقع داستان ملک شهباز رو کار کردیم و که خیلی خیلی هم اتفاقا کار موفق مورد علاقه بود. سراغ در واقع ادبیات معاصر خودمون رفتیم، حوزه در واقع سیاست معاصر خودمون در مورد مثلا اتفاقات متعددی که افتاده و اکثر هم میگم کارها در واقع با این محتواها تولید شدن.
خیلی عالی شنیدن تمرکز شما در زمینه به کارگیری ادبیات و فرهنگ ایرانی. در فکر میکنم قصه نامه یک بازی رایانه‌ای خیلی من رو به وجد آورد و مشتاقانه آماده هستم تا در بخش بعدی گفتگو رو با هم ادامه بدیم و از همه شنوندگان عزیز میخوام که شنونده گفتگوی ما با عماد رحمانی باشن.
شما شنونده اتاق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
گفتگو میکنیم در اتاق فرهنگ با عماد رحمانی، یکی از جوانان موفق ایرانی و فعال در زمینه بازی‌های رایانه‌ای. عماد جان، خیلی برام سوال شده که واقعا چطور وقتی من یه ایده‌ای دارم در موضوع بازی‌های رایانه‌ای، این ایده رو تبدیلش میکنم به یک اثر فاخر و اون رو در اختیار مشتریانم قرار میدم. دوست دارم بدونم شما در مجموعه توانمندتون چطور این مراحل و فرایندها و گامها رو انجام میدید و چطور در واقع از انجام یا فعالیت این چرخه کسب درآمد میکنه. برام بیشتر توضیح بده.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، بازی های رایانه‌ای در واقع از ایده تا در واقع عرضه فرایند بسیار جذابی رو طی میکنن، از این جهت که در واقع صنعت تولید بازی به نوعی و به جرأت میشه گفت مادر تمامی صنعت‌های نوین هست و در واقع مکمل تمام صنعت‌های نوین هست. ما از سینما، از در واقع انیمیشن، از موسیقی، از روایت در اثر خودمون استفاده میکنیم، یعنی کامل‌تر هست نسبت به این حوزه‌ها. من خیلی سریع عرض میکنم، زمانی که ایده یک کار پرورش پیدا میکنه و در واقع ایده به مرحله نوشتن میرسه، بازینامه اثر آماده میشه، اون روایت اثر در واقع آماده میشه، بعد از اون در واقع به دو شاخه تقسیم میشه. یک شاخه تیم هنری هستن که در واقع اون مفاهیم هنری رو پیاده میکنن، اصطلاحا کانسپت آرت بهش میگن، مفاهیم هنری رو در واقع روی کاغذ پیاده میکنن، ایده رو از مرحله در واقع ذهنی به مرحله بصری در واقع ایجاد میکنن. اتفاق دیگه ای که میفته در حوزه دیگه، اگر کار سبودی باشه، مدل سازی اون شروع میشه، بعد از اون وارد فرآیند برنامه نویسی، طراحی گیم پلی، دیزاین و در واقع طراحی مرحله میشیم. همه این مراحل پشت سر هم در واقع سپری میشن تا اینکه به مرحله تست کیفیت میرسیم. حالا یک بازی رو در واقع از ابتدا تا انتها میشه بازی کرد، صدای اون رو شنید، مراحل اون رو سپری کرد، بعد از این عقد قرارداد در واقع با شرکت های توزیع که اصطلاحاً در واقع پابلیشر بهشون میگن، ناشرها در واقع اینها
وظیفه‌ای که در واقع بتونن اثر رو به مشتریان نهایی پیشنهاد بکنن و توزیع رو
احسنت و در واقع اینها به صورت مویرگی این آثار رو در سطح کشور توزیع میکنن، مثل فیلم‌هایی که شاید بیشتر مردم دیده باشن،
فیلم‌هایی که تو شبکه خانگی توزیع میشه.
احسنت، بله بله، دقیقاً همین ناشرها، حالا اما برای بازی‌های رایانه‌ای در واقع وجود دارن.
بله.
و در واقع بعد از اون هم در واقع به محصول در نهایت به دست مخاطب میرسه. این چرخه نهایی
و این چرخه رو خیلی خوب توضیح دادی. چند نفر دارن توی این فرایند فعالیت میکنن؟
برای تولید یه بازی بزرگ حداقل در ایران 20 نفر تا 25 نفر به صورت متمرکز نزدیک به یک سال تا در واقع یک سال و نیم مشغول فعالیت هستن، اما بعضا آثار بزرگتری داریم، مثل مثلا بازی فرزندان مرتا که چند وقت پیش توسط یکی از استودیوهای خوب ایرانی تولید شد و وارد بازار جهانی شد، نزدیک 5 سال در واقع درگیر اون کار بودن. خود ما درگیر تولید بازی هستیم، بازی سفیرش که نزدیک 4 ساله، اما میشه در طول یک سال و نیم یک اثر مناسب از نظر کیفی رو تولید و وارد بازار ایران.
تبریک بهتون میگم بابت این همت چندین ساله که روی این بازی صرف شده و حتما منتظر هستم، هم من و هم مخاطبین رادیو فرهنگ، که ببینیم اثر عماد و تیمش رو در سفیرش. عماد، به نظر چقدر فرهنگ و ادب ایرانی امروز تونسته در فضای فرهنگی حاکم بر بازی‌ها، مخصوصاً بازی‌های رایانه‌ای، حاکم بشه و ما چقدر تا آن چیزی که خواستگاهمون هست فاصله داریم؟
حاکم شدن تلاش‌های خوبی واقعاً صورت گرفت، از انصاف نباید دور بود، اما اینکه چقدر در واقع به اون هدف در واقع رسیدیم خیلی فاصله زیادی وجود داره. ما بسیار بسیار ادبیات و فرهنگ غنی داریم، چه در حوزه روایت فولکلوریک، چه در حوزه در واقع روایت سیاسی، چه در حوزه روایت تاریخی اسطوره‌ای. شما اگر میخواید در مورد تاریخ سیاسی بسازید، در مورد در واقع قهرمان پروری، از دفاع مقدس، اتفاقات جنگل، در واقع میرزا کوچک خان، در حوزه سیاست آخرین فشنگ، آخرین گردان، پر از داستان‌های حماسی. میتونیم باز بریم عقب‌تر، میرسیم به تاریخ ایران. باز میتونیم بریم عقب‌تر، میتونیم برسیم به اساطیر فوق‌العاده‌ای که تنه به تنه اساطیر شمال یا نورس اصطلاحا میزنن. زمانی در یه بازی هست به اسم خدای جنگ که خیلی بازی محبوب و خشنیه. بله. در بازار خارجی صحبت میکردم با دوستان، گفتم اگر رستم در واقع درست بهش پردازش بشه میتونه در واقع بارها و بارها از کریتوس جذابتر باشه کاراکتر اصلی بازی خدای جنگ. ما مسیر زیادی داریم که از این مسیر زیاد شاید مقدار کمی رو پیشرفته باشیم، اما من به شخص اعتقاد دارم در حوزه بازی‌های رایانه‌ای ما در مسیر قرار داریم خدا رو شکر، بدا به حال بازی‌های موبایل که حتی در مسیرش هم قرار نداریم.
راجع به بازی‌های موبایل و بازی‌های رایانه‌ای صحبت رو ادامه میدیم. بخش سوم فکر می‌کنم جذاب‌ترین بخش گفتگوی امروز ما با عماد رحمانی است، شنونده اتاق فرهنگ باشید.
صبح بخیر، من اکرم حسینی بخش گزارشی برنامه اتاق فرهنگ رو تقدیم میکنم. برای بررسی وضعیت اقتصادی و بازار بازی‌های رایانه‌ای به سراغ حسن گلشن تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای رفتم که بازی شادو آبنات او اخیراً جایزه بهترین بازی جشنواره بین‌المللی منا رو از آن خودش کرده. کشورهای منا شامل 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقاست. بشنوید صحبت‌های گلشن تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای رو که در مورد ریسک سرمایه‌گذاری و بازار بازی‌های رایانه‌ای توضیح میده.
در حال حاضر بازار بازی‌های رایانه‌ای کشور ما محدود به بازی‌های موبایلی شده و بازی‌های پی سی و کنسول بازاری ندارن. یکی از رایج‌ترین اشتباهات افرادی که تصمیم می‌گیرن بازی موبایلی بسازن، انتخاب الگوی اشتباهه. باید توجه کرد که بازی‌های مثل کلش آف فلان یا کال آف فلان با سرمایه‌های هنگفت و زیرساخت‌های پیچیده‌ای تولید می‌شن. اکتفا کردن به وجود نمونه‌های موفق در سبک مورد نظرتون اشتباه خطرناکیه. اگه تصمیم به تولید بازی موبایلی دارید، حتما در مورد نمونه‌های ناموفق هم تحقیق کافی بکنید و سعی کنید وجه تمایز محصول خودتون با این نمونه‌ها رو پیدا کنید. برجسته بودن این وجه تمایز یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده موفقیت شماست. متاسفانه معمولا تصور میشه که تولید یه بازی هزینه‌های زیادی نداره، اما در عمل هزینه‌های این کار با هزینه‌های تولید یه فیلم میتونه قابل مقایسه باشه. حتما به صورت دقیق جزئیات هزینه‌های نیروی انسانی، فضای کار و خدماتی مثل سرور و اینترنت رو محاسبه کنید. طبق آمار ریسک صنعت بازی برای بازگشت سرمایه خیلی زیاده. بنابراین عاقلانه ترین کار برای کسایی که قصد ورود به این صنعت رو دارن انتخاب ایده های کم هزینه و مینیماله. حتما از اول مخاطب خودتون رو مشخص کنید و لیستی از علایق اون رو مخاطب رو تهیه کنید. یکی از اشتباهات رایج توی تشخیص مخاطب اینه که بگیم این بازی به درد همه میخوره. اصلا چنین چیزی وجود نداره. هر بازی بخش مشخصی از مخاطب رو جذب میکنه که سلیقه اون طیف از مخاطب برای درآمدزایی ما خیلی تعیین کننده است. به عنوان نکته پایانی، حتما از زمانی که شروع به ایده پردازی و طراحی فرایندهای بازی میکنید به اینم فکر کنید که چطور میشه از لذتی که برای مخاطب ایجاد میکنید درآمدزایی هم کرد. نمایش تبلیغات، پرداخت درون برنامه و بعضی راه‌های دیگه خیلی متداولن که باید بدونید که چه زمانی و با چه کیفیتی ازشون استفاده کنید. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.
به امید آن که تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای با تشویق و اقبال مردم از محصولات تولیدیشون و حمایت مسئولین همواره در اوج قله‌های موفقیت باشند. تا درود دیگر، بدرود.
خب شنونده ی اتاق فرهنگ هستید و ما امروز لذت میبریم از گفتگو با یکی از فعالان عرصه بازی‌های رایانه‌ای و امیدوارم در این بخش که بخش سوم گفتگومون با عماد رحمانی بزرگوار هست بتونیم نتایج خیلی خوبی رو برای ایجاد کسب و کارهای فرهنگی و فعال در صنایع خلاق بگیریم و از تجربه جناب آقای رحمانی به خوبی استفاده کنیم. آقای رحمانی، این سوال رو از شما دارم، بازار بازی‌های رایانه‌ای رو که با زمینه‌ای که شما بهش ورود کردید ادغام شده با فرهنگ و ادب ایرانی رو چطور در داخل کشور می‌بینید و از نگاه شما چه ظرفیت‌هایی برای صادرات بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد؟
سپاسگزارم از محبت شما. بازار داخلی ایران در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در واقع به نسبت بازار ضعیفی است در برابر بازار ویژه بازی‌های موبایل در ایران. یعنی اگر ما بخوایم در واقع بازی‌سازی رو به دو بخش بازی‌های ویژه تلفن‌های همراه و بازی‌های ویژه کامپیوترهای خانگی و کنسول‌های خانگی تقسیم بکنیم، در حوزه موبایل اگر کسی فقط برای ایران در واقع مشغول تولید هست، شاید درآمدزایی بهتری وجود داشته باشه. در بازار داخلی شما، من خیلی سریع فرایند رو عرض کنم، محصول تولید میشه، نزدیک به هر دیویدی 8000 تومان در واقع قیمتش هست که حالا با توجه به سهم توزیع کننده و سهم فروشنده حدوداً 2000 تومان برای تولید کننده باقی میمونه. دیگه حالا خودتون دوستان میتونن ضرب و تقسیم بکنن که یک بازی موفق شاید بعد نزدیک 200000 نسخه در واقع بفروشه تا بتونه سرمایه های مورد نیاز رو برگردونه. اما سوال بسیار خوبی پرسیدی در رابطه بازار خارجی. فوق‌العاده الان فرصت مناسبی هست، به این خاطر که با توجه به اون رشد در واقع عجیب نرخ ارز، شاید اگر در همه حوزه‌ها بسیار ضرر زننده بود، در حوزه بازی‌های رایانه‌ای با توجه به اینکه هزینه تولید و هزینه نیرو، چون تولید یک بازی مشخصاً تولید فرهنگ، همه شنوندگان ما اکثر هم در واقع شنونده‌های فرهنگی هستن، فرهنگ به افراد متکیه تا بیشتر به سخت افزار. آری، در یک شرکت تولید بازی‌های رایانه‌ای شاید میلیارد تومان در واقع سخت افزار وجود داشته باشه، اما قطعاً ده‌ها میلیارد تومان نیروی انسانی هوشمند، اون بله، تفکر اون افراد هست که حضور داره. لذا میشه با هزینه مناسبی برای بازار بین‌المللی تولید کرد و حالا اگر بشه به بازار بین‌المللی ورود کرد، که ورود سختی هم نیست اگر محصول حداقل استانداردها رو داشته باشه، اینجا با توجه به تفاوت نرخ ارز فرض بفرمایید هر محصولی نزدیک به 21 دلار یک بازی متوسط در بازار بین‌المللی قیمت داره، که این 21 دلار یک عدد بسیار خوبیه و حالا با یک فروش متوسطی میشه به یک درآمدزایی فوق‌العاده‌ای رسید.
شاید تصور شنوندگان و شاید خود بنده این باشه که ما چطور میتونیم در بازارهای بین المللی که رقبای بسیار جدی و شاید بشه گفت رقبای قدرتمندی وجود داره حضور داشته باشیم. و عماد، از تجربه های خودت بگو، چون احساس میکنم حتما این جذابیت رو بهش توجه ویژه داشتی و دوست دارم بدونم چه ظرفیت ها و چه کشورهایی امروز میتونن نقطه هدف فعالان عرصه بازی‌های رایانه‌ای با فرهنگ و ادب ایرانی باشه.
بله، ما به صورت جدی به این مسئله توجه کردیم. 12 اثر تا الان در بازار بین‌المللی ما عرضه کردیم.
بسیار
بله، فروشگاه‌های در واقع توزیع آنلاین مثل استیم که فروشگاهی هستن که شعارشون در واقع 12 میلیون خرید در روز هست، با نزدیک به 1 میلیارد در واقع کاربر، به سرهای بسیار مناسبی جهت در واقع عرضه یک محصول هستن. اینکه فرمودید با رقبای بزرگ، یک نکته‌ای وجود داره. در بازار خارجی قانونی وجود داره به اسم کپی رایت که باعث میشه که در واقع افراد بر مجبور به تهیه نسخه های اصل محصولات بشن. این مسئله تفاوت قیمت شما رو به عنوان یک مزیت رقابتی در واقع مطرح میکنه در بازار بره. یعنی زمانی که فرض بفرمایید یک بازی بسیار استاندارد مثل قطر کوچه‌های تهران تولید میشه، یک ادونچر، یک بازی ماجرایی بسیار با کیفیت هست، عرضه میشه، حالا اینجا برای مخاطب این اتفاق میفته، مخاطب خارجی میگه من میتونم بازی سایبریا رو تهیه کنم با قیمت $40 و بازی قطر کوچای تهران رو تهیه کنم با قیمت $9. شاید فاصله کیفی وجود داشته باشه، بله قطعا وجود داره، اما این تفاوت هزینه باعث میشه که به بازی شما هم فکر بکنه. ضمن این که نکته موفقیت الان همونطور که عرض کردم اون تفاوت نرخ ارزه، شما الان با 20,000 نسخه فروش اون کار $180,000، حالا با توجه به کسورات و مالیات و غیره $100,000 در میارید که معادل 1,000,000 تومانه. برای یک استودیوی خارجی اون $100,000، اما برای یک ایرانی که در ایران مشغول فعالیت 1,000,000 تومانه. اجازه بدید واسه اثبات در واقع این ادعا آخرین نکته رو عرض بکنم. خود شما در جریان هستید که در بازار در واقع هند و چین دو بازار جدی هستن که برای تولید در واقع غربی ها بهشون کار میسپرن به خاطر اینکه نیروی کار ارزانه. الان یک نیروی کار فوق حرفه‌ای در ایران، فوق حرفه‌ای در ایران نزدیک به $700 حقوق میگیره. خب این بسیار مزیت رقابتی است که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و در واقع جاپای خودمون رو در بازار بین‌المللی سفت بکنیم.
اما چقدر کسب درآمد از ورودت به بازارهای بین‌المللی داشتی و چقدر تو این زمینه موفق بودی؟
عناوین عنوان به عنوان در واقع متفاوت هست با توجه به سبک اون عنوان. حالا خیلی در واقع از این کارگاه‌های موفقیتی نیاز داره که قشنگ توضیح بدی که چرا، چگونه، چه سبکی رو دوست دارن، چگونه بیشتر میفروشه. اما به صورت کلی بین $50,000 در واقع تا $70,000 هر محصول میتونه در واقع در بازار بین‌المللی درآمدزایی داشته باشه که هزینه تولید در ایران نزدیک به 300 میلیون تومان برای عناوینی که نزدیک 50,000 دلار میتونن بفروشن، حدوداً $30,000 $20,000 تو ایران در واقع هزینه دارن، $15,000 و در واقع آیارار مناسبی در واقع شکل میگیره.
یعنی در واقع $15,000 شما هزینه برای فعالیت یک بازی تعریف میکنید و امکان فروش $50,000 از اون بازی در بازارهای بین‌المللی
وجود داره. و حالا اگر یک محصول بزرگی که با استانداردها و سبک مورد علاقه مخاطبین و غیره و منزاله که همراه تر باشه، به جرأت میشه به عددهای بسیار بی‌نظیری فکر کرد. کما اینکه این رو واسه امید دوستان عرض میکنم، کاری که در واقع دوستان ما در استودیوی فرنفسار کردن، بازی مرتا، عنوانشون بعد از 5 سال هزینه یک تیم در واقع 30 نفره، در روز اول مصاحبه رسمی آقای فصیحی دوست و استاد عزیزم هست که در روز اول تمامی هزینه های تولید بازگشت.
در روز اول ارائه باز عرضه بازی تمام هزینه های تولید.
بله بسیار. دوستان میتونن توی گوگل سرچ بکنن مرتا آقای فصیحی بازگشت هزینه روز اول، شاید باور نکردنی باشه اما اتفاقه.
بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای عماد رحمانی رو شنونده هستید. جناب آقای رحمانی، امروز چه دستاوردی رو به صورت محوری در تیمتون به دست آوردید؟
ایجاد در واقع ثبات در تولید به نظرم بحث مهمی هستش که در شرکت ما محقق شده. یعنی امروز بعد از 10 سال، نزدیک به 10 سال فعالیت جدی و تولید 18 عنوان حضور در بازار بین‌المللی، تیم بسیار خوبی شکل گرفته که من از تک تک اون دوستانی که همراه ما هستن سپاسگزارم و دوستانی که همراه ما بودن. و به نظرم این نقطه اصلی در واقع موفقیت، اعتماد به کسب و کار و پایداری تو کسب و کاره. به هر حال زحمات زیادی داره، زمان زیادی طول میکشه تا متبلور بشه، اما آری شود در واقع.
و در این مسیر چه چالش هایی رو تجربه کردی و به نظرت دستگاه های مختلف فعال در بخش حاکمیت چطور میتونن در حل این چالش ها مؤثر باشن؟
بله، چالش ها همونطور که به شدت به درستی فرمودید در به دو حوزه است. خود ما برخوردهایی داشتیم، ارتقای فنی، تکنولوژی، بومیسازی تکنولوژی، حالا بحث بعضن تحریم هایی که بوده و غیره، حوزه شخصی رو در واقع مشکلاتی در واقع به وجود آوردن. اما در بحث حاکمیتی، حالا به هر حال شاید جذابتر که من به این نکته بپردازم، در واقع حمایت و قانونگذاری صحیح عرض کردم در بخش قبلی عرایزم که الان فضای صادراتی فوق‌العاده‌ای به وجود اومده. اگر یک سری قوانین حمایتی برای بحث صادراتی، قوانینی برای بازگشت پول، این مسئله مهمیه. حمایتی که در واقع بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، صندوق شکوفایی، در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان‌های مثل سپاه و بسیج در واقع دارن تو این حوزه انجام میدن ستودنیه. من فکر می‌کنم اگر کمی بیشتر و هدفمندتر و نسبت به فرهنگ در واقع متعالی ایران عزیزمون باشه، میتونه خیلی کمک بکنه در حوزه قانون‌گذاری.
و عماد، توصیت به کسانی که علاقه‌مند به فرهنگ و بازی‌سازی هستن چیه؟ میخوایم اساره تجارب عماد رحمانی رو به عنوان سخن پایانی شنونده باشه.
صدا میکنم. به نظرم فرهنگ و بازی دو عنصری هستن که با همدیگه ترکیب شدن، بسیار دوست داشتنی هستن در کنار هم. تجربه اتفاقات فرهنگی، روایت‌های فرهنگی، قصه‌های جذاب در قالب یک بازی رایانه‌ای به عنوان تعاملی‌ترین رسانه دنیا اتفاق بی‌نظیریه که به همه توصیه می‌کنم تجربهش رو، و به عزیزانی که دوست دارن به این حوزه وارد بشن در واقع توصیه می‌کنم و برادرانه خواهش می‌کنم که با مطالعه، با تحقیق و از همه مهمتر با صبر و حوصله باشن. بسیار حوزه جذاب، مفرحیه. ما به جای کار کردن داریم بازی میکنیم، بازی میسازیم، خودش خیلی هیجان انگیزه، اما با دقت و با حوصله وارد بشن.
درود بیکران بر شما. گفتگوی بسیار جذاب و شنیدنی رو امروز شنونده بودید با جناب آقای عماد رحمانی. بنده محسن رضوانیان مجری برنامه به همراه سرکار خانم حق‌وردی تهیه کننده و سرکار خانم محمدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همراه اتاق فرهنگ باشید.
دوستان بزرگوار، صبحتون با نور خدا روشن و نور خدا بر قلبتان جاری. صبحی سرشار از انرژی مثبت، اتفاقهای بی‌نظیر و سرآغاز یک حرکت جدید و پر از خیر و برکت براتون آرزومندیم. با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز. لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. ساعت هاتون رو کوک کنید روی ساعت 9 صبح و برنامه زنده هفت کوچه.
هفت کوچه. سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. سلام و صد سلام، درود و صد درود به شما خانواده عزیز، خانواده مهربان و خانواده بزرگ هفت کوچه. صبح روز شنبه‌تون پر از پاکی. امید و اشتیاق فراوان امروز هم در خدمت شما هستیم و مهمان عزیز هم داریم و من نمیگم